بود. این قسمت اول بحث بود و تمام شد. قسمت دوم بحثشون بحث اصلا مراد از مقتضی هست، که حالا در تغییرهای کاظمی سه قسم مطرح شده، در این تغییرهای خویی سه قسم به علاوه یک قسمی که میفهمن که مراد شیخ بوده و برخی درش دچار اشتباه شدند از فهم مقتضی از کلام شیخ، که بعدا توضیح خواهیم داد. اینم بازم قسمت زیادش رو آیه کریمی جلسه قبل خوندم، اولا یه سال دیگه هم اولش رو بگه
ولی سمه این المقتضی رو بگید یه اینا نگفت اقسام اقتضات هم سه تا معنیه مکش مطرح نکرد. بله بله
سمه این المقتضی قد گفت لقا یاراد من مهمترش شهر مولا از خارجم و تکوینم کنا، ولی او رو از بیرون بگم میفهمن که مقتضی سه تا در واقع بیان داره، که اون رابطهشون رابطه تکوینی است، یعنی وقتی نار آمد تکوینا میگه که در کنار آتش قرار گرفتیم اثر میذاره و میسوزانه، این یکی. یا دو اقتضای شرعیه، مثلا شیعی که با نجاست ملاقات بکنه شرعا ما اینو میگیم که در واقع این نجسه. و سومی مسئله در واقع ترجیحه، یعنی که عند الله مثلا یه همچین چیزی ترجیح داشته است که مثلا انتخاب بشه، مثلا اکرم العلماء الله یه تو مثالش درست توضیح بدن یه پر گیدو داشت، یعنی که هیچ کدوم از دو قسم قبلی نیست، ویژگیش اینه که فقط در او که انه یک دعاییه بر انتخاب هست.
یعنی بخواید اقتضا رو معنا کنید الان اقسام ثلاثه چی میگید؟ اقتضا در اولی ایل
اولی
یه کلمات خود آین آینی هم بخواییم استفاده کنی
اصل خارجی تکوینی میشه اولیش
اولی شد ترشح الاثر تکوینه،
خارج هم تکوینه
هم میگم ما که کلماتش استفاده کنیم ترشح الاثر تکوینه،
خارج هم یکی شرعنه
سنار و تشهید مقتضی یعنی میشه ما یه ترشح و منه الاثر خارجه، اقتضا هم که یعنی ترشح الاثر. خب اقتضا بنابر قسم دوم چی میشه؟
میشه شرعی.
اقتضا اقتضا که شرعی نمیشه، اقتضا یعنی چی؟ به اونو معنی کردیم ترشح الاثر تکوینه، اینا چی معنی کنی؟
موضوعی که
مدرد کنیم شما که ملازمه بشه گفتم دیگه ملازمت و شرعیه درسته؟ کلماتشون در میاد دیگه اقتضا یه تلازم و شرعی، یعنی چه؟ یعنی وقتی ما میگیم بر فرض مثال نجاست ملاقا باعث نجاست ملاقی میشه، اقتضای نجاست هست یعنی چه؟ یعنی ملازمه شرعی وجود داره
بالا که همه ملازمه تکوینیه اینجا شرعی میشه.
حالا اون دیگه نه، اون دیگه ملازمه بالا تره ترشح
ملازمه
ترشح یعنی علت فاعلیه، علت فاعلیه
نار و
الهام صفه ملازمه علیت
علیت اونجا علیت تکوینی
اونجا شاید مثلا اونجا بگیم علیت بدم نیست اونجا است من خواستم از کلام خودشون استفاده کنم ولی علیت هم بگیم تو جال دومی ملازمه شرعی سومی چی معنی کنی
قطعا سومی
رو نمی‌فهمم چرا تو من هست کلماتش دقت کنید هست
نه میگم با این دید نگاه نکنید
اقتضا یعنی مقتضی دعاییه ولی اقتضایی هم چه؟ مقتضی خودش حکمش اینه که دعاییه ولی خود این اقتضا چیه که به این گفتیم مقتضی؟ شما نخوندید؟
بله
خب چی فهمیدید؟ شما دو نفر که خوندید؟ شما دو نفر شما بود؟ شما چی آقایی؟
شما
نه
آقای وقتی شما نخوندید؟
چرا تو هم نجات
کرده؟ تو چی به ذهن میاد؟ آقای کریمی جلسه قبل خیلی خوب اون توضیح داد انصافا من بعد جلسه هم ازش تشکر کردم گفتم خوب دقت کرده بود ولی ظاهرا تشکرام اثر عکس داد نیومده بود بعضی
کار آها جواب همین
میدن شما رو بذار تشکر کنیم ان شاء الله احسنتم باری که از ببینم حالا جلسه را چیکار می‌کنی ملاک وجود الملاک اقتضا یعنی وجود الملاک مقتضی یعنی این چیزی که درش ملاک وجود داره
قابلیت داشتن
نه ملاک ببین مثلا فرض کنید خودشون مثال میدن توضیح بدید شما چه جوری توضیح میدید ملاک
چیه
حالا ما کلیش گفتیم دیگه، تو ذهنتون باشه ایشون توضیح میدن.
من بله سوم این مقتضا مقتضی قدیب از نقیب و مترشه منهای اثر خارجان و تکلینه که نار بالاضافت الى الاحراق و المراد من المانع این ازم هو ما یوجب عدم فعلیت اثر مقتضی که وجود رطوبت الغالبه فیما یلاقی هم نار فیما فروز المسار. پس یه آتشیه، یک مثلا کاغذیه، این آتش می شود مقتضی، اون احراق می شود مقتضای ما، این وسط اگر رطوبت وجود داشت می شود ما، اگر نداشت این مقتضی در اون کامل اثر میکنه و این در واقع مقتضی که احراق پدید میاد.
بله
و اخرا یوراب
آقای صدر اینجا میگه که قاعده مقتضی و مانع به با این دوتا عنصر تموم نمیشه، یه عنصر دیگه هم میخواد، اون شرطه. مقتضی موجود، مانع مفقود، شرط موجود،
شرطش
الساق، شرطش هم موجود. حالا تمام یا نتام، ناتمام در همین حد تو ذهنتون باشه. حالا فعلا
اما توی مقتضی اینو مد نظر قرار گرفته دیگه، منه مثلا اون چیزی گفت هم اول سوال بود اینجا بود بحث اساسی بود، شک و یقین رو رد اینجا مقتضی
باید ببینیم مقتضی چی معنی میکنه، معنی میکنن که شامل شرط.
خب من کاغذ خیس استاد نمیتونم بهش بگم مقتضی که،
نه
کاغذ خشک میتونم
درسته، این که به هم بچسبه نزدیک هم مقاره بعد
همین که میشد مقتضی، یعنی که اتفاق واسش بیفته.
نه چون میگه اقتضای احرام در هر آتشی نیست، یعنی چه؟ یعنی این میسوزانه، ولی آیا این که علت فاعلی سوزاندن است شرط نداره؟ ایش امر وجودی نداره؟ چرا؟ مقاربت یه امر عدمی نداره؟ اینجوری هم بستگی داره. درسته شما هم درست میگید، ولی بستگی داره ما مقتضی چی معنی کنیم. حالا آیا در معنی کردن مقتضی بسته ید داریم یا میخواییم بر اساس اصطلاحات فلسفی معش کنیم بعد دیگه برمیگرده مبانی مدر تبگین علل معنی مدر اینجوری میشه داستان که خیلی نمیشه بیراحت قضاوت کرد، دامنه دار میشه بس شاید هم کم سمر. اضافه نمو رو
دیم اخرا یوراد من الموضوع المترتب علیه الاصل الشرعی فی عالم التشریع که ملاقات النجاس المترتب علیه نجاز الملاقی فی الشریع اطلاق المقتضی علیه ما انموضوع فی الشرعی لا یترشح من موضوعی یترشح من موضوعی کما او ذهن و ذالک مرار مسیعت اللهم مزید و توضیح فی بحث الاحکام الوضعیه انما هو باعتبار استحالة انفكاك الحكم من موضوعه التام كما يستهل انفكاك المعلول عن علته التامة والمراد من المانع نازن هو ما اعتبر عدمه قيدا في الموضوع كما اعتبر عدم الكرية قيدا في النجاسة مقتضية للتنجس الملاقي والكرية مانعتها. سبب اینطوری که میگه یک ما در واقع نجاستی داریم، یک شیئی که رو با این پاک و طاهره، این شیء پاک و طاهر ما اقتضای نجاست داره، در صورتی که این در واقع نجس به او برخورد کنه چه چیزی میتونه مانع بشه؟ مثلا کرویت این آب، اگر آب پر باشه با اینکه نجاست به او برخورد کرده ما اینجا اتفاق نمیفته. یه بحثی بهشون مطرح میکنه، بحث اینکه رابطه موضوع با حکم چیست، که تو قبلی رابطه علت و معلولی بود، میگه رابطه علت و معلولی نیست، این البته تسامح هایی که ما میگیم که نه این رو از اون لازمه وجود اون معلول این حکم علت، نه اینطور نیست.
خب چیه فرق؟ اگه
میگه شعار مقدس اینطور رو اگه میکنه میگه که نه وقت ملازمه که از داری فرق میگه لازمه این است.
فهمیدیم از ایشون، ما فهمیدیم که منظورش اینه که لازمه حکم موضوع حکمه، ولی چرا نمیگه علیت؟ چرا موضوع علت حکم نماشه؟ و شما تا الان نمیگفتید علت حکم موضوعه؟ نمیگفتید؟
علت میشه تکوینی،
علت میشه؟
علت و مطرقانی بسمید،
یعنی عام‌تر میشه تکوینی هم باشه.
خب چرا ما در احکام شرعی قائل نیستیم موضوعات احکام علل احکامه؟
موضوع
الله شما نمیگید که تعلیق الحکم علی الموضوع یشعر به علیت حیل الحکم بله. اول بحث کتاب رسائل من به شیخ میگه
اون علیت حقیقی که نیست که
آره بزن علیت
چیه
یشعر
اون حکمیه اون خدا چیز کرد
خب حالا خدا کرده خدا علت قرار نداده اونو
لدن. نه رابطه علی، رابطه تکوینی یعنی که لولا اشاره این اتفاق می افتاد، این باشه این علت باشه معلول میاد.
یعنی مثلا اگه اشاره بگه اکرم العلماء، وجوب اکرام علماء این عالم بودن اینها نیست،
چه بسو نباشه. نه وجه نباشه. نباشه. حکم بار میشه و موضوع علت بر حکم هست. علت چند نوع علت داریم؟ یه علت
تشریعی
داریم که خداوند متعال
همون علت
تشریعیش هست؟ علت تشریعیش؟ با اون اکرام علت تشریعیشه. این از جهت بار شدنه. این که میگن موضوع علت حکمه، یعنی وچه این که این بری بار شده به خاطر این موضوع بود.
پس مثلا در این جایی که میگه اکرم العلماء علتش چی میتونه باشه اگه عالم بودن یا آوانیست؟
دیدار استاد مواسه طوری مطرم کنی که من
بعد مکشه این شده جواب میدم. الان فرض کن بگه اکرم العلماء اگه عالم بودن علت اکرام نیست، علت این جل نیست، پس چی؟
علت این جهل هست، لیکن که کی اومده این رو رابطه شد برخواد کرده شد
باشه؟ همون بعد
در همون مرحله
خب رابطه تکفینی نداره استاد،
نداره رابطه تکفینی نداره، ولی در همین حد هست که شارع علت جهلش اینه.
بله
این همین رو نفت داره میکنه، چون همین رو نفت میکنه میگه خب بالاخره فرض کنه شارع ما جهل کن علت جهلش آیه عبارت از اینکه این عالمه نه علت جهلش اینه که من شاره اراده کردم.
تو سومی میگه
میدونم اینجا میاد مشکلی نیست، بالاخره علت جهل اونه اراده است، اینجا پس موضوع نیست. این موضوع پس چیه که میگن علته؟ ببینید یه بحثی هست توی بحث فقه که آیه
استعاله انفقاد مونده
بود، نه که استعاله که سوال است، یه بحثی هست که آیا این هنو موضوعات که شاره به عنوان موضوعات احکامش قرار داده تمام علت اصلی همین موضوعه یا نه شارع موظف نیست علت حکمشو در موضوع قرار بده. یعنی چه؟ یعنی علتش هرچی هست هست هرچی هست، ولی این موضوع اگه قرار بده تمام افراد اون علت
شامل حال این موضوع،
شامل حال این موضوع میشن. یعنی چه؟ یعنی مثلا فرض کنید دوتا متلازم و کنار هم در نظر بگیر که مثلا استقبال و قبله و مثلا استقبال و جدایی که میگفتن، فرض کن علت اصلی استقبال و جداییه، ولی به ما میگه که روبه قبله نماز بخونه، پس روبه قبله بودن موضوع حکمش نیست فرض کن. خب اونی که اصلی است کجا؟
ولی
از قرائن مختلف از روایات داریم که مثلا یه دفعه میبینی یه موضوع حکم رو گفته، بعد میاد یه حکمتی برام و یه علتی برام قیام میکنه که اصلا ربطی به موضوع نداره.
خیلی سخت میشه
اب نداره، ما حجت برامون تمامه، ما حجت برامون تمامه که اگه این موضوع بر شما آمد شارع گفته در این موضوع من این از شما میخوام، ولی آیا این موضوع علت حکم منه؟ دعای حکم منه؟ حالا مگه علت منه دعای آخرش باید بگیم، چون آخرش علت العلل جعل حکم اراده اشاره، علت فاعلی حقیقی اونه، اما دعایشم آیا همین موضوع الزام هم دلیل نبر اثبات داریم نبر نه، شاید بشه گفت مثلا احتمالش رو بشه بدیم اکثرا همینه ولی نمیشه بذاری ثباته و این جاهایی ثمره میده.
کجا ثمره میده؟
تو بحث تزاهم ثمره میده.
یعنی یکی علتشو
میدونی بچه ها نمیتونی ادعا بکنی این اولاس از اون مثلا، چون ممکنه یکی حکمت علتی دیگه هست، اینی که تو فکر میکنی این موضوع و علت اصلی و حکمت اصلی حکم نیست، دعایی اصلی مولا بر حکم نیست.
علما خیلی روی مطلب چیز نمی کنن، ما رو نمیدن به خاطر
اینکه جای خودش که ثمره بده،
همین به خاطر اینکه اگه اینو بگن اصلا کلن ورود به
چی میشه
نه باید موضوع و حکم چیز میشه دیگه، یعنی طرف میگه خب حالا من برم دنبال علتش،
نمیدونی دستی نداریم، مشکل سر همینه، حجت نسبت به این موضوع بر شما تمام شد. اگه علت رو کشف میکردیم ممکن بود حتی بفهمیم، ممکن بود بفهمیم اوسعه یا از یقین موضوع، ولی چون نداریم موظف به
همین عمل کنیم
و نوعنم همینه، ولی یحتمل که ادعا جایی که بخوایم ثمره استفاده کنیم از این مسئله نمیتونه به ذر ثقات ادعا کنیم وقتی که اون بحث ثمراتش میاد. خب بفرمایید
صد حالا در اکثر موارد موضوع علت
حکم حدسشو میزنیم،
حدسشو میزنیم
بگیم کلیت جانب شارع که ما ارشاده به این مسئله کرده باشیم
که علت یعنی اون سبب تکوینی و خارجی این تعبیر از علت درجه یعنی مسامحیه که کلا میگیم
اگه من دکتر علت فلسفیه بله علت فلسفی باید افاضه وجود کنه هم ترشحی که اینجا تصویر میکنه الان فرض کنید اون ملاک اصلی هم اگه ما بدونیم که اون اون ملاک اصلی رو هم حتی اگه ما بدونیم اون ملاک دست شاعران نمبنده که الا ولا بود دیگه
همین بودش همون نکته که آخون میگفت توی خودتو یه قسمت رو میمند گفت تکمینیه اشکال میگرفتیم به آخون
کدوم بود؟
اول استثاب بودش احسان بندی میکرد گفت بعد موضوعات تکمینه هم که شاعره نمیدونه مثل زوال خورسی که علت تکمینی هستش
که بعد آقای استاد نقض کردنش گفت که ملاحظه نقض نمیشه بعد ما گفتیم نقضش وارد نیست یادتون اونجا همین درست برای همین حرفه اینجا هم همینجوره اینجا هم الان علت فاعلی اراده مولاست در جعل که بگه آقا یجب جعل مولا اراده مولا علت فاعلیشه ولی دائیه برای این چی بوده این ملاکی که دیده پس ملاک رو حتی اگر هم بدونی موضوعی که میدونی ولی ملاک هم فرض کن بدونی بازم دعاییه
میگیم موضوع علت حکم
موضوع علت حکم نیست الزاما اینها معرفات اون علت اصلی حکم هست ولیکن ما در همین حد علم داریم بیش از معرف رو بهش علم نداریم معرف رو داریم
این که وقتی موضوع اومد باید حکمو بیاری این تعبیر اصولیش چی میشه؟
این تعبیر اصولیش اینه که فرمایید که
قبعیت
حکم دائم مدار موضوعه
بله حکم دائم مدار موضوعه یک استثار عرفیه در هر قضیه در هر امر و نهی از جانب هر مولاییه که اگه امری کرد یک مولایی و متعلق امری داشت و این موضوعی داشت این امر تحلیلش به اینه که طلب شده خواسته شده اون یا اون مثلا همون نسبت بعثیه نسبت زجری یا رج معنی بکنه شده نسبت به این فعلی که برای موضوع مخواد محقق میشه و با تو از تو خواسته شده تحقق و ایجاد این متعلق که اکرام هست رو برای موضوع که عالم هست یعنی از تو خواسته شده این فعل رو نسبت به این موضوع محقق کنه این وقتی این تحلیل عرفیشه به نظر من که بفرمایید همین چیزی که شما گفتید که حکم دائم مدار موضوعه یعنی شما در هر عوام امر و نهی از جانب هر مولایی سه تا چیز داری یک موضوع داری یک متعلق داری یک حکم و حکم رو حکم همون بحثیه که یا زجریه که مولا داره نسبته به چی؟ نسبت به اون فعلی که از شما میخواد که همون تعلق حکمت اکرام هرچی هست صلاته ترک یه چیزیه ترک چی؟ اکرام چی؟ اون چیش هم میشه؟ اون چیزی که مفروض الوجود هست میشه موضوع اون چیزی که مطلوب الحصول هست میشه متعلق حکم هم که حکم این تحلیل هر امر و نهی استثار و عرفیه در هر امر و نهی حکم دار مدار موضوع شه. چرا چون دلالت دارد بر تحت وجود طلب تحصیل متعلق برای اون موضوع خود همین دلالت معنیش اینه که حکم دار مدار وجود موضوع
بله الان اینجا مرحوم ناینی میخواد سه قسم کنه مقتضی رو
بگی ما که میگیم مقتضی و مانه این سه تا محتمله باشه
مالت.
چون مقتضی و مانه که یه آیه موجود روایت که نیست که یه قاعده که این قاعده از جانبه یه دهی طرح شده و ممکن هم هست باشه ممکن هست نباشه دیگه حالا شما هایی دو اجتهادتون بعضی ها میگن هست مثلا آقای همین آقای تهرانی عاشق هادی تهران یا مثلا آقای اسدعلی ایروان یا مثلا ما آقای مرحوم سید مرحوم سید مثلا توی اورده جایی داره که از باب مقتضی و مانع حکم کنه آره میگه که شما اگه نگاه میکنی به یه کسی نمیدونی محرمت یا محرمت نیست حرام نگاه کنی میگه اقتضای حرمت هست قل مؤمنین یغضوا من ابصاره مانعش اینه که محرم باشه علم به اقتضای که داری نگاه میکنی به یه انسانی
موضوعی نیست
حالا اشکالش بمانه، باید روی این تطبیق داد. بخواه قائلم داره میخوام بگم الان، ولیکن چه معنایی داره؟ کجاها؟ اگه سه تا معنا برش تصویر میکنه، دو فلسفه بحث مقتضی مانع است، معنی اولش فرقش با علت تامه و علت های دیگه. توی بحث احکام شرعی مثلا این بحث ما مثلا اولی قطعا محل بحث ما نیست، دومی هست اولی هم علت محل بحث ما میتونه باشه به عنوان موضوعات احکام. مثلا فرض کن بفرمایید که احراق حرامه، شما اگه علم پیدا بکنی که مقتضی موجوده بعد شک در مانع داری، قاعده مقتضی و مانع میگه که باید بگی احراق موجوده، باید بری سریع احراق از بین ببری، با اینکه یعنی باید بری اقدام کنی برای از بین بردن. حالا میری میبینی نیست که هیچ، ببینی هم هست که باید ثمره برات میاره. لذا همه اینا میتونه اهل بحث ما باشه در اینکه آیا حکم شرعی به تبعش برام میاره یا نه، اگه تمام باشه این قاعده، اگه نه نمیاره. در معانی محتمله قاعده رو بیان میکنه.
توی دومی که فهمیدم ملازمه
لازم،
یعنی ملازمه هست بین چی و چی؟
بین چی و چی؟ ملازمه در دومی که گفتیم بین چی و چی هست؟
وسال سیراد و من از این مقتضی و یکم داعین الى جعل الحکم الى موضوعه. منظور از اون بسم مقتضی بحث داعی بودنه که اعنی به این فرار مراد ما از این داعی چیه؟ الملاک الموجود که متعلق این حکم، ملاک رو در رقم داعی، این مسئلهش تمام میشه. بفرمایید که اطلاق المقتضی علی دون رتبت اطلاق الکل من القسمین الاولین اولین ضرورت ان اطلاق علی انه اطلاق مدهیته للجعل و الا فجعل المولا و تشریعون الذی هو من افعال الاختیار تابعه و ناشط من ارادته. اینم نکته بعدی میکنه که اون چیزی که ما اطلاق میکنیم مقتضی رو بر این کنه به اعتبار اون در وجه رجحانشه، ولی اون چیزی که حقیقت مسئله است اون اراده خدای متعاله که این حکم رو بر این موضوع کنه.
طبیعتاً چه اطلاق المقتضی علی دون رتبت اطلاقی علی کل من القسمین
یه دو پوینتر رو بگیر،
یعنی
این کمه تسامحاً ما داریم میگیم که اطلاق مقتضی رو بر این میکنیم. اون تو دوتای اولی
تسامح نمیخواد الزاما بگه، همین بگه زون مراتب هست اقتضا. یه وقت اقتضا به نحوه علیته، یه وقت اقتضا به نحوه ملازمه است، یه وقت هم اقتضا به نحوه دعاییه فقط. سه تا مرتبه است که در علیت باشد، هم ملازمه هست،
یه
صدور هم از این جانب نیست، این هست. اگه به نحوه ملازمه باشه صدور نیست، فقط ملازمه هست، ممکنه علت اصلی چیز دیگه بوده باشه، این ملازمه رو اثبات میکنه. پایینی باشه که ملازم هم نیست، ولی اقتضا هست.
اقتضا
یعنی بس اقتضا الزام عمل این نیست که علیت باشد یا ملازمه، دایی هم میتونه باشه.
حالا اینجا دایی نگیری و همون اراده مولا رو کنیم نسبت به این، همون میشه قسم دوم بیده، درست داره؟
میشه هر اراده که میشه علت هست.
خدا چرا این رابطه حکم و این موضوع چرا خدا حکم کرده؟
نه اراده رو اگه رابطه شو بگیریم با اونجا هم که علت رو تامه، یعنی شما میگید که ملاک در نه الفاعلی میساخه، الفاعلی فلسفه ملاک موجود در یک شیء علت فاعلی نیست که شارع جعل کنه، شارع داعیش میشه به حکمت خودش جعل میکنه. یعنی اونجا در واقع اصلا بحث مقتضی مانع نیست به اون معنا، به معنی تکوینی مقتضی مانع
نیست. تفاوت بین دو و سه،
دو سه.
خب اگه ما همون حیث دائی رو لحاظ نکنیم تفاوتی داره؟
آخه توی بله توی دو ما فرض کردیم که یه موضوع بین رابطه بین موضوع و حکم،
موضوع
و حکم رو نگاه
کردیم،
نه موضوع و حکم فقط داریم نگاه میکنیم، به موضوع و حکم نگاه بکنیم میگیم بینشون اقتضا هست، ولی اقتضا به چه معنا؟ به معنی ملازمه شرعیه فقط، نه به معنایی که ترشح کنه که نه الان نجاست ملاقی، نجاست حکم ملاقی موضوعه، میگیم این مقتضی نجاست ملاقا، اینجوری نجاست ملاقا مقتضی نجاست ملاقیه، حکم چیه؟ حکم نجاست ملاقی مقتضی نجاست ملاقاست، ما دیگه کار اراده مولا نداریم، ما بین این دوتا رو داریم تصویر میکنیم. بعد اونجا من برای اینکه اشتباه نشه با علت فاعلی پای چیز رو کشتم وسط که اون علت فاعلی است، خود موضوع این
درونه. اما حالا اینکه مختزی رو توضیح دادم، رتبش رو مطرح کردم، اما بحث بعدیشون اینه که ولی مراد من المانع، حالا مراد من از مانع چیه؟ که در این بحث این میشود که اول جهت مزاحمت موجوده فی المتعلق که المانع عن جعل الحروف، اون جهت مزاحمه که در تحقق این دائم میشود میشود مانع. مثال توضیح میدم ان جعل الحکم علی طبق الملاک الموجود فيه، مثلا اذا فرضنا ان اکرام العالم الفاسد مشتمل على جهت مصلحت و جهت مفسده، فالجهت الاولى از اون جهت اولی که اون بحث عالم بودن
مصلحتش همون علم عالم بودنش،
این مقتضیت لجعل الوجود، این سبب شده مقتضی شده علت وجهانیست که سبب شده که خلاصه این حکم برو بیاد، کما ان جهت ثانی که بحث فسق باشه مانع اتون، اینو میشه در واقع مانع
مثلا این که گفته فل جهت الاولا مقتضیتون لجعل الوجوب، این مقتضیتون به معنای داییه توی این مثالی که برای قصه شق سوم گفته نه نه
جهت الاولا اینجا
مقتضیه اینجا
اقتضای اینجا یعنی چه؟ الان بگید اقتضای یعنی چه؟ تطبیق این حرفی که گفتیم
اقتضای یعنی دایی دیگه،
مقتضی
لجعل اولیه اقتضای نیست، مقتضی اقتضای نمی که فرمودید
چی گفتن؟ این نوشته شیخ داره خدا ایشون داره بگید نایی نمیگه
نه بگه همون چی بود؟ مثل
صبح نخوردی؟
چی بود سید کنم؟
الان شما گیرید اقتضا وجود داره تو این اکشم العالم اقتضاش چیه؟
هر موضوع
نه این موضوع قبلی بود
اراده مولا
نه اونم که علت فاعلیه ملاکش ملاکش اقتضا یعنی وجود الملاک مقتضی یعنی ما فیه الملاک نه ملاک داری میشه برای این که جعل کنه
عنوانشون اینجوری میزنن یعنی به الملاک نمیگه
یعنی به الملاک دیگه
یعنی داری منظورمون چیه همون ملاکه و سالت من یورا دو بینیم ما یکون رو داعیان الى جعل الحکم الان موضوعه اعنی از این داعی
نه اعنی از این داعی اعنی از این مقتضی
بهی رو
اعنی از این مقتضی ملاک داعی که ملاک نیست که داعی یه چیز ملاک چیز دیگه ملاک داعی میشه داعی انگیزه ملاک انگیزه نیست که ملاک خود مصلحت مفسد است مفسد مفسده که داعی نیست که
اینا
داعی میشن بله
زمین
رو و قرینه سیاقا معلومه دیگه منظور اینه که هیچ وقت مصلحت مفسده که انگیزه عمل نیست که مثلا که خود انگیزه از مصلحت مفسده ایجاد میشه یه مصلحت مفسده من میبینم ولی انگیزه میشه برای یه کاری انگیزه برای مثلا جعل
هم اونو بهش میگن مقتضی هم به این ملاکه میگن همون دایی رو میگن هم
این دایی رو تسامن
دایی مقتضی نمیگن که دایی ملاکه یعنی چه؟ ملاک وجوب اکرام هست که علمه درسته؟
بله
که مصلحت در علمه ببخشید که مصلحت در علمه درسته؟ مانع فسق هم میاد میتونه جلوشو بگیره میتونه دعواشو نگیره درسته اگه علم داشته باشیم به این که علم و عالم بودن مصلحت درش هست میتونیم بگیم مقتضی موجود چرا چون اینجا مقتضای منه ملاک معنی میکنن با این معنا و این دست برم نمیدونیم فس مانعه یا نه خب قاعده مقتضی مانعه جاری میکنه هر جایی که علم به اقتضا داشته باشی شک در مانعه داشته باشی میگی که باید بگی مقتضا هست مقتضای ما چیه؟
اکرام
مقتضای ما نه وجوب اکرام مقتضایه یعنی وقتی که مصلحت هست انگیزه بر جعلم هست چه اتفاقی میفته بعدش؟ خب جعل اتفاق میفته دیگه میشه مقتضا یعنی وجوب هست حالا اینجا فقط یه نکته ایه من احساس میکنم اینجا میشه هم برعکس بگیم بگیم فسق مقتضیه حرمت اکرامه
مانش
آره مانش مثلا علمه اینجوری هم میشه بگیم یه جورایی اعتباری میشه
اگر حکم لاتوکرم باشه
لا توکرم اگه لا توکرم
خب از آنجا به لسان
لایجب نه
به لسان دلیل نگاه کنیم که کدوم مقتضی
همین گفتنشون هم یعنی اگه اون طرف لای یحرم باشه و اگه لای یجب باشه نه لای یجب باشه که یعنی اون نیست پس میشه مقتضی فقط مقتضی وجود برای حرمت بحثی نداریم ادعایی نیست دلیلی نداریم.
یعنی ما شک داریم الان با فسق اکراه بگیم نه؟
آها، چون شک داریم مانعه اون مقتضی که عبارت بود از مصلحت موجوده در مقام هست یا نه؟ یه اکرام عالی یه مصلحتی داره، اکرام فاسق هم یه مفسده‌ای داره. خب اکرام عالی مقتضی وجوب اکرامه، بعد فسق مقتضی عدم اکرامه. یا بگیم حالا مقتضی نگیم که فسق مانعیت داره برای این، یعنی یه مفسده‌ای توش خوابیده.
شک داریم که مطمئنیم این مانع اومد دیگه.
ها اگه شک کردی دیگه.
آها ولی
اگه شک کردی
به خاطر این که هیچ جا شک نداریم شما تونستید قاعده مقتضی و مانع رو بچرخونید روی اونور و اینور، بعد بگید که خب فسق حتما هست شک در.
نه ما بابت با وجود شک فرض کرد. آخه ببینید مصلحت رو داره، مفسده رو داره، نمیدونیم یا آقا فاسقه گرد. میگیم فسق این عالمه، نمیدونی فاسق هم هست. خب مقتضیش که هست، مانعش هم مشکوکه، بس اکرام کن.
اینجوری
موضوعیه.
انا اصلا مقتضی رو انا
مقصده و مصلحه
چند جا شد که مانع رو آوردید کنارش روبروش ملاک رو گذاشتی، چند بارم شد که باز مانع رو آوردید روبروش
فقس داری دیگه.
نه خواستم اینم این مقتضی و ملاک الان وقتی روبروش مانع میاد همین مقتضی حساب نمیشه دیگه، ملاک رو بذاریم کنار. ببین مقتضی وقتی اول
مقتضی خیلی چیه؟ مقتضی یعنی مصلحت مفسده، مقتضی یعنی موضوع حکم، مقتضی یعنی مایه ترشح منه الوجود. چی میگی؟ میگه هر کدوم از اینا رو بگیری شأن نمیخواد بگه احتمال داره که ادعا بشه یه همچین قاعده مقتضی و مانعی هست. بعید هم نیست حتی قائل هم داشته باشه هر کدوم جداگانه که آقا در جایی که مقتضی به من مایه ترشح هست مانع مشکوک بود بگو مقتضی آمد، در جایی که موضوع حکم آمد دومیانا موضوع حکم آمد علم مقتضی داری، بعد نمیدونی اون مانع اون حکم هست یا نه، بازم بگو که حکم آمد که مقتضی هست. در جایی که مصلحت رو میدونی، مصلحت یه نکابه موضوع داری نه علت فاعلی، نمیدونی مفسده ای که نش هست یا نه، بازم بگو
مقتضی.
الحمدلله
تو دو سوم شد ملاک، یعنی مقتضی و ملاکه یک و دو رو میفهمید.
اولی یعنی ترشح الوجوده، یعنی مقتضی چیزی که یا ترشح منه الوجود، ما یا ترشح منه الوجود یه اولی. دومی میشه موضوع الحکم، موضوع الحکم شرعی. ببخشید نه ملاز الملازمه تو بین الموضوع، مقتضی رو داری میگی، مقتضی رو بگی که موضوع الحکم، موضوع الحکم الملازم ل... الموضوع الملازم للحکم. اینجوری بنویسید
تو بعد مختصرشون میشه
الموضوع. اگه دقیق بنویسیم اینکه الموضوع الملازم للحکم شرعاً دقیقش میشه. اون آخری هم که منه یه مصلحت
ملاک،
ملاک هم بعدش توضیح میده دیگه، بنویسید اینکه تو ملاک هم خودش غلط اندازه. گاهی موقع میگی ملاک را تشرب الخمر چیه، میگی اسکار، ما اینو نمیگیم. منظور از ملاک مصالح و مفاسد واقعی است، مصلحت و مفسده که اسکار دارد فرض کن، مصلحت و مفسده.
تو اولی مقتضاش میشه همون وجوده،
مقتضاش میشه همون
دور، تو دومی میشه همون حکم،
میشه حکم، تو سومی هم میشه بازم حکم. بله.
ملاک هم برای تحقیقی درست گفتن تشکیلشون اجمالی
چی گفتن اگه؟
ملاک گفتن بس به سوم همه مونده بودیم همه سرد کنیم آقای وقتی روی اومدن ملاک بارو باز کنیم.
یه دعا میکنیم همه تون آمین بگیم. خدایا پروردگارا انقریب انقریب خبرهای خیلی خوش من بیانیه از همسر سیده جمیله صالحه صالحه مریه شما هستتون خطرناک، به اضافه رزق واسه کثیر علمی و معنوی به این آقا و این آقا که از مجردهای عذبه کلاس ما هستن عنایت
بفرمایید.
نه تشویق مشکلت همینه، مشکلت همینه، رزق معنوی و مادی بیاد برات همسرم بهت بدن دیگه چه مشکلی داره. همه چی
با کارمون چیه
الحمدلله تشویقش هم کردیم. خب
ملاک
خب بعد میفرمایم که وصیت یعنی نبود یا وصیتشون پیدا نکرده بود.
خب
یعنی نبود لا دلیل عن حجیت قاعده المقتضی و المانع فی شیء من تلك الموارد. حالا خلاصه از بیرون این میشه که اصلا اون دلیل ها شامل این موارد نشه. چرا؟
حالا که الان محل بحث هم نیست. بله بله. ادله روایات میخواد بگه شامل نیست، میخواد بگه سیره دایی تمام نیست در آقا همین دوتا شامل
همون سریعتیش بده
بله
سریعتیش سه سبه بنده بعد جهت خامسن
نه سیاده شد بفرست من پیدا نکردم من همین که بحث کرده که
فرستاده نیستم
کتابیه این لم یعلم ان الغائل انه ها حل یخ
مخصص
و به قسم الاول او انه او یه شمول های قسم سامی به استالیس هستم یه سن مشخص نکرده کدوم یکی از موارد داره اونجوره بعد می فهمن که به اونا که من رابع للمقتضی اجنبی هم من المعان المسئوله و ولدی اشتر تشهید من الله انصاری به قدس سر رو یه قدس سر رو میشه درسته؟
بله قدس الله سر ره یا قدس سر رو شریفه
العلم وجوده في حجية الاستفسار ومنع عنه عند الشك فيه یه بحثی رو داره بحث استفسار که مقتضی وجود داشته باشه و مانع نباشه تا بتونیم اجرای استفسار بکنیم بعد میفهم اول مقتضی ملاکی که موردش من مقتضی ملاکی است بعد میفهم فاشکل العلی به وشکل العلی فی کثیر من الموارد التي تمسك از اون تشکل فیه به اساسا به عدم جلیان این فیه الان مطابق این عدم حجیتی این تشکل فیه مقتضی و سعید بزر نولک و اینو مراد کریم اینکه این داره میگه اونو که شما فهمیدید نیست
بله یه چیزی داشتیم قطعا مال مقتضی اصلا ربطی به قاعده مقتضی مالی نداره ولی بعدی اون مقتضی رو به معنی چی گرفتن همین ملاکی اینجا به معنی که این مصرف نفس دعیتون باشه البته ما نخوندیم یعنی بحثایی که قبلا استاد ارائه داده که منظور شیخ از مقتضی امانه چیه آقای ناینی یه چیز فهمیده آقای کوی یه چیز فهمیده استاد میگه من به نظرم این درسته کلماتی هم از شیخ هست که خودشون میگه المراد من المقتضی این را بررسی کرده به هر حال اونی که اونجا اومده اصلا اول ربطی به قاعده مقتضی امانه نداره فقط یک کلمه این مقتضی هست ولی میگه اون مقتضی اونجا معنیه این اقتضایی که اینجا داره میگه و برخی فکر کردن معنی ملاک و مصلحت مفسده است نیست چیه؟ ایشون اونجا میگه از مقتضی بنن به نظر ما استعداد بقای مقتضی است استعداد بقای مستصحبه برای استعداد بقای مستصحبه از کجا در میاریم؟ از اطلاقات عدله از کدوم اطلاقات عدله؟ از اطلاقات ازمانی عدله همین هر جا ظهور دلیلی در اطلاق ازمانی بود این میفهمیم مثلا ملکیت وقتی اطلاق داره نسبت به زمان ملکیت نه افراد ملکیت دلت چه گفتیم چرا؟ یه بحث مفصولی داشتیم هم معباهه به هم حرف برمیگرده اطلاق ازمانی بود یعنی چیز هست
مقتضیه
هست شیخ منظورش اینه یعنی کاشف اون استعداد بقای مستصحب اطلاق ازمانی دلیل مستصحب
توضیح های همین مسئله است که اگر خوبت بقای مستصحب موجود نباشد که دیگه اصلا مانستس ها خواهد نیست دیگه اگر از ارکان موجود نیست
نه که تفصیل شیخ بود همه که این تفصیل را قبول ندارن که استاد که قبول نداره میگه میخواد مقتضی هم نباشه
آه مقتضی
همیه بله بله اگه شک که در مقتضی هم داشته باشه علم مقتضی هم داشته باشه بازم استثاب جایی تفصیل مال شیخه استاد قبول نکرد خیلی آمینه میکن الحمدلله